بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بإنجا رسولين كأز نظر السند روايات مشكل ندارة، چون موسوعون بها هستن و خود مرحوم آقای خونی هم خبر این موسوعون به رو حجت می دونن. از جمله کسانی که خبر موسوعون به رو حجت می دونن آیت الله سیستانی عوضه الله در کتاب الرافد کتابشون در اصول نوشتن صفحه 24 الرافد صفحه 24 ایشون هم میفرماین خبر موسوعون به حجت است. حالا این وسوق گاهی از عدالت راوی های سند به دست میاد و گاهی از قرائن خارج، و همچنین عنایت الوصول جلد سوم صفحه 250 نهایت النهایه جلد دوم صفحه 62 و 63 بعد نهایت النهایه خانه مرحوم ایروانی و همچنین مرحوم مشکینی حاشیه‌شون بر کفایه جلد دو صفحه 116. این آقایون هم میگن خبر موسوقون به حجت، و اگر خبر سقم میگیم حجت به خاطر این که موجب وسوق میشود. مرحوم آخونده هم در کفایه در بعضی از جاهای کفایه فرمایشون ظاهر و بلکه صریح هست در این که خبر موسوقون به حجته. از جمله کفایه جلد دوم صفحه 116 و 161 عبارتشون در همون صفحه 116 اینه، عبارت کفایه لما عرفته لما عرفته من نهوز الادله بل، یعنی قیام، یعنی وجود. لما عرفت من نهوز الادله على حجیت خبر یوسق به صدقه، و هو بحمد الله وافن به معظم الفقه. در بحث مقدمات دلیل انسداده دیگر نیازی به اون نیست، چون ما خبر حجت به اندازه وافی داریم و خبر حجت همون خبریست که موسوقون به هست. و در صفحه 161 اینجا نرسن و دخوله به ذالک تحت ما دل على حجیت ما یوسق به. خب اینم فرمایش ایشون تقریبا صریحه در اینه که خبر موثوق به حجت. البته در بعضی از جاهای کفایه ظاهر کفایه اینه که خبر ثقه رو حجت میدونن، مثل همون صفحه 161 جلد دوم و صفحه 98 و 99. عبارتشونیه در این صفحه 98 و 99 بفرماین استقرار و سیرت العقلا من ذوی الادیان و غیرهم علی العمل بخبر الثقه. سیره مردم چه در جامعه های دینی و چه لائق و غیر دینی مردم به خبر ثقه عمل میکنن و استمرت الی زماننا. این سیره از زمان ما بوده، در زمان ما هم هست، که بنای مردم دنیا بر اینه که به خبر ثقه عمل میکنن ولن یردع، مثلا از این هم رد نشده. بعدم میفرمونم بینجا برسن که لا یقال علی هذا لا یکون اعتبار و خبر ثقه. به سیره ایزن الا على وجه دائر. پس میگن خبر ثقه اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه این سیره باشد دور لازم میاد. بعد اینجا میرسن فانه یقال یکفی فی حجیته بها عدم و ثبوت ردع انها. باز زمیر حجیتی به خبر ثقه برمیگرده، یکفی در حجیت اون خبر ثقه بسیره این که رد ثابت نشده باشه، این رد که رد سیره ثابت نشد کافیه. خب در این دو سه موردی که باز حالا عرض شد ظاهرشون اینه که خبر سر حجت میدونن. البته میشه حمل کرد که منظور از سیره اینه که سقه اینه که یعنی این خبر سقه هم چون موجب وثوق هست حجته، ولی خب ظاهرش اینه که خبر سقه حجته. پس میبینیم کفایه اون وقت گاهی صریح کلامشون نت خبر موثوق به حجت و گاه ظاهر اینه که خبر سقه حجته. اینه که باید در قضاوت در نوشتای کتابا به یک جا انسان افتوا نکنه، همه جا رو نگاه بکنه که و تا قضاوت کنه که صاحب کتاب نظرش چیست. مرحوم آخوند در چند جا همینجور اختلاف دارن، بعدا میرسیمش را در بحث قطع. یک بحث اینه که موافقت التزامیه لازم هست را نیست. اونجا مرحوم آخوند دوتا حرف دارن، گاهی میگن لازم، گاهی میگن لازم نیست. در این که مصلحت در خود حکم یا در متعلق، اونجا نشون سه تا حرف دارن، گاهی میگن در خود، گاهی میگن در متعلق، گاهی میگن در احکام ظاهریه. بالاخره این رو باید کنار هم گذاشت و بعد نسبت داد که صاحب کتاب نظرش اینه. در هر صورت
اینم هر کس باید خودش بهش برسه، درست آجام؟ یعنی خود هر شخصی باید به این مطلب ببره، یا یاد نقل شما ما میتونیم اون مفهوم
نه دیگه، همینقدر که شما براتون ثابت شوی خبر راوی سقه از هر که باشه، آره چه از نقل دیگری چه خودتون تو کتاب ببینه، بالاخره همش ما مرجوع کتاب دیگه، یا از زبان کسی میشنویم یا از کتاب کسی، از نوشته کسی، یا خودمون که غالبا مشهور نیستیم. خود ما ثقه بودن افرادی که برای مشهور هستیم تشخیص میدیم، خدمت شما که ما هستیم مفهوم این فرق آن ثقه هستن. اما دیگه وقت به نوشته های کتاب ما را به گذشته هم راجع میکنیم، خودمون که نمیدانیم ثقه بودن از طریق دیگران برامون ثابت بشه. موسیقون به بودن هم اونم دیگه به همین کیفیت، وقتی که فرض کنیم که مرحوم کلینی گفت این روات همه مردم ها ثقه هستن، عادل هستن، ممکن از گفته ایشون ثقه بودن برامون ثابت بشه، یا دوتا شهاد در علم رجال دو نفر که شهادت دارن که ثقه ثابت میشه، به اصل نظر آقایون ثابت که شد میشه موسیقون به. الان یه حال دیگه خودمون تشخیص نمیدیم، باید موسیقون به بودن برامون ثابت بشه، یا از طریق ثقه بودن روات، یا از قرائنی که ما خودمون پیدا میکنیم در زمان خودمون قرائنی به دست میاریم که میفهمیم که این خبر ولو سند ضعیفه، اما به حکم این روایات حتی اطلاع سیستمی دارن که گاهی مثلا با توجه به روح اسلامی، تعبیر کلمه روحی دارن اسلام، برداشت میکنند که اصلا روح اسلام اینه، از این روح اسلام انسان استنباد میکند که این خبر موسیقون به باید بشه، ولی سند ضعیفه. اما ما میفهمیم که یعنی حرکت اسلام در این جهته و از این میفهمیم که این خبر باز موسیقون به باشه، از هر راهی که فهمیده شد کافیه. الله اونی که مهمه اینه که نوعا آقایون میگن خبر موسیقون به حجت، نه خبر ثقه. خبر ثقه را میکنن حجته، آی سیستانی خیلی بیان خوب هم اینجا دارن، خبر ثقه میگم تعبیری به تجزیه‌ای میکنن در هر صورت، اونم از این باب حجته که باعث وثوق میشود، که در آسات و مثل هم دیروز همین را داشتن. در هر صورت از هر رای موسیقون به بودن خبر ثابت شد میشه برای ما حجت. خیلی فتلخص این که نتیجه حرف این شد که استدلال به روایات نیت که طایفه سوم بود بر حرمت تجری شرعن ایزن مخدوش است، یعنی روایات نیت هم مثل همون انما الاعمال بالنیات که از پیامبر نقل شد، با اینام نمیشه حرمت شرعی تجری ثابت کرد. چرا؟ نمیشه، نه به خاطر اون چه آی خویی فرمودن، چون نیت به معنای کفر و ایمان، نه اون قصد، بلکه به خاطر اون چه کلارن بیان شده که متجری مصداق این روایات نیست. این روایات میگن نیت شر از خود شر بدتره. خب متجری که متعلق نیت از شر نیست، آب خوردن آب خوردن که شر نیست، بده نیت شنیت بدیه، اما مضاف علیه نیت که شر نیست. برابر میگن که نیتی که اون متعلق نیت شر هست، این نیت و چون متجری متعلق نیت شر نیست، اصلا مثال این روایات نیست. خب پس نتیجه این شد که دو سه طایفه ما روایت داشتیم و هیچ کدام دلیل بر این نشد که تجری حرام شرعی باشد. مرحوم محقق عراقی هم آغازیان ایشون هم می‌فرمایند تجری حرمت شرعی نداره. در مقالات الاصولشون که به قلم خودشون هست، مقالات صفحه 16، اینجا مطالبی دارن که ظاهرش اینه که تجری حرمت شرعی نداره. نهایت تفصیل قائلنشون در این که چرا حرمت شرعی ندارد، در اون چراش میگن بین آون اختلافه. یعنی همین کسانی که میگن تجری شرعن حرام نیست، در وجه عدم حرمت بینشون اختلافه. این ترمن بیان آغازی اصلا یا عبارتشون است یا مضمون فرمایشون. از الان مذهب شیخ و من طبعیهی، کسانی که مثل مرحوم شیخ و تابعین شیخ، به نظر این آقایون جهت این که تجری حرمت شرعیه ندارد اینه که مقتضی حرمت شرعی در تجری نیست. مقتضی که نبوده حرمت نیست، چین که مرحوم شیخ قبلا در اون اول وقت تجری گفتیم که شون در تجری قائلن به سوء سریره، میگن متجری سوء سریره که دارد بلا اشکال و خوب فعالی هم داره. متجری سوء سریره داره و قبح فعالی، یعنی همین سوء سریره باعث بود این آدم خوبی نباشه، در این تردیدی نیست. اما قبح فعلی ندارد، چون فعل متجری که آب خورده نه شراب، پس فقط همون سوء سریره و قبح فعالی است. خب وقتی که فقط سوء سریره بود و قبح فاعلی، وجهی نداره که ما قائل بشیم که تجری حرمت شرعیه دارد، چون تجری همون سوء سریره هست. سوء سریره که باعث حرمت فعل نمیشه، فقط قبح فاعلی است نه قبح فعلی. وقت قبح فعلی نبود، ملاکی برای حرمت شرعیه نیست. پس بنابراین طبق مذهب مرحوم شیخ که در تجری فقط قبح فاعلی و سوء سریره هست، قبح فعلی و مبغوضیت فعلی دیگه نیست. خب کما این که میگیم در تجری این عمل مبغوض نیست، حرام هم نیست. چرا حرام نیست؟ چون مقتضی حرمت درش نیست. و اما بر مذهب صاحب کفایه و من تبعیشون که ایشون فرمودن در تجری گذشته بر قبح فاعلی عقلن استحقاق عقاب هست، این نظر مرحوم آخوند بود. خب طبق این مسلک میگیم در تجری حرمت شرعیه نیست، نه به خاطر اینکه مقتضی نیست. مقتضی که هست، چون عقل میگه مستحق عقابه، عقاب خودش مقتضی حرمته. در اینجا میگیم حرمت شرعی نیست به خاطر وجود مانع مختزی حرمت هست که همون استحقاق عقاب باشه، اما در این ها حرمت شرعی نیست چون مانع جلوی این حرمت رو گرفته. مانع چیه؟ مانع لغویت حرمت شرعی تجاری است. اگر شارع حرام کنه تجاری را، این حرمت لغو اصلا و کار لغو و حرکت لغو هم که از شارع صادر نمیشه. به چه بیان لغوه؟ به خاطر اینکه مقصود از حرمت شرعیه چیست؟ چرا شارع بعض اعمال حرام میکنه؟ مقصود اینه که این تحریم داعی مکلف باشد بر ترک این عمل، که گفتیم احکام در واقع امکان داعیت درست میکنند. اگر وجود نبود داعی بر نماز خوندن نبود، حالا که شرعا واجب شد داعی پیدا میشه. اگر حرمت شرب خمر نبود داعی بر ترک نبود، حالا که به شرب آمد داعی بر ترک پیدا میشه. پس مقصود از حرمت شرعیه اینه که برای مکلف داعی بر ترک پیدا بشه و این داعی رو مکلف دارد. داعی چیه؟ حکم عقلش، چون عقل میگه مستحق عقابی بر فعل تجاری. خب وقت عقل میگه مستحق عقابی، پس خود همین قضاوت عقل و درک عقل داعی بر ترک منه. با بودن این داعی دیگه نیازی به حرمت شرعی نیست. خب اگر من گوش به این داعی دادم که ترک میکنم، ندادم که هزار مرتبه شارع حرام کنم، بازم گوش نخواهم داد. پس نتیجه این شد که تجری شرعا حرام نیست، نهاد بر مسلک مرحوم شیخ و من تبعشون حرام نیست چون مقتضی حرمت درش نیست. بر مسلک مرحوم آخون و من تبع حرام نیست چون مقتضی که هست، اما مانع جلوی این حرمت رو گرفته. مانع چیه؟ همون حکم عقل. میگه اینجا استحقاق عقاب هست. وقت نهایت الافکار هم که تقریبا دست آغازی ها هست، جلد دوم صفحه 37، ایشون هم اشاره دارن به همین بیانی که الان از مقالات آغازی ها نقل کردیم. همین فرمایش آغازی ها از صفحه 16 مقالات که قلم خودشون هست، نهایت الافکار هم که تقریرات درسیشون هست، جلد دو صفحه 37، تقریبا اشاره به همین معنا دارن که حرمت شرعیه نیست بر بعضی از مبانی چون مختزی نیست و بر بعضشون مانع هست. فتلخصه، حالا بعد از همه حرفا تلخصه این که نه اجماع، نه آیات و نه روایات با طوائف ثلاثه شون هیچ کدام دال بر حرمت شرعی تجری نیست. بیان دیگر گفتیم که برای حرمت شرعی تجری استدلال شده بود به اجماع و کتاب و روایات. معلوم شد که روایات سه دسته بود، معلوم شد که همه مخدوشه. کما این که در جهت اصولیه هم که قبلا بحث شد، بعد آمدیم به جهت فقهیش، در جهت اصولیه هم گفتیم دلیلی بر حرمت تجری نیست، نه دلیل لفظی داریم ما همون اطلاقات باشه و نه دلیل عقلی. دلیل عقلی هم با سه وجه بیان میشد. با هیچ وجهی نخون حرمت جهت اصولی تجاری هم ثابت نشد که بگیم تجاری بانوی قاعده کلی حرامه. پس سلح خصه این که نه دلیل بر حرمت شرعی تجاری داریم اصولیش و نه فقهی، نه اجماع و نه آیات و نه روایات. این خلاصه من. خب این جهت فقهی هم تمام شد. گفتیم در بحث تجاری از چند جهت بحث می شد، جنبه کلامی داشت و اصولی داشت و فقهی داشت. اون جنبه کلامیش قبلا بیان شد، بعد اصولی شد و بعد هم اخیرا فقهی. حالا اون چه در این جهت فقهی بیان شد، خلاصه اون چه یعنی مقداری از مطالبی در این جهت فقهی بیان شد، یک گفتیم محل کلام در تجری، این مرکز بحث ما قطع طریقی است نه قطع موضوعی، چون تجری در واقع مخالفت قطع بود. من قطع دارم که این مایه شراب است و مخالفت کردم آشامیدم. این قطعی که در باب تجری هست قطع طریقی است نه موضوعی، چون در قطع موضوعی گفتیم اصلا کشف خلافی نیست، انقلاب موضوع هست. در تجری کشف خلاف او در وقتی است که قطع قطع طریقی باشه. پس محل کلام در تجری که مخالفت قطع بود، مراد به قطع قطع طریقی است نه موضوعی. در جلسه 18/2/91 بیان شد. دو، کشف خلافی که در تجری هست، گفتیم قوام تجری هم به کشف خلافه. این کشف خلاف باعث می شود که ما علم پیدا می کنیم به این که از اولی که من قطع داشتم از همون ابتدا حکمی نبوده، من قطع داشتم که این مایه خب پس حرامانه، از همون اولی که من قطع داشتم حرمتی در کار نبوده. در تجری چون قطعش قطع طریقی است، بعد از کشف خلاف میفهمم که از اول حکمی نبوده. اما در جایی که قطع قطع موضوعی باشه، وقتی که کشف خلاف شد از حالا به بعد اون وقت حکم تغییر میکنه و تا حالا حکم همین بوده. پس در تجری بعد از کشف خلاف میفهمم که از اول حکمی نبوده و من خیال میکردم حکمی هست. در جلسه همون جلسه 18/2/91 بیان شد. سه، مختار خود ما این شد که آیات دلالت نمی کنند بر حرمت تجری شرعاً. در جلسه 19/2/91 بیان شد. چهار، قصد تجری گفتیم قصد فعل سوء واقعی نیست. در تجری اون قصد قصد سوء واقعی نیست، قصد سوء خیالی است. من خیال میکنم که این فعل فعل بدی هست، در واقع که بد نیست، شرم آمه. در معصیت قصدش قصد سوء واقعی است، چون این شرب خمره، شرب خمره هم که سوء واقعی داره. اما در تجری قصدی که هست قصد سوء خیالی است نه سوء واقعی. در 19/2/91 بیان شد. پنج، حرمت شرعی همون جوری که استفاده می شود از نهی مولوی کولا می گه مثلا لا تشرب الخمر، لا تزنی، لا تقتر، حرمت فهمیده میشه. کذالک من التهدید، اگر مولا نگفت حرام باید تهدید کرد که اگر این کار کردی عذابت میکنه، از تهدیدم حرمت شرعیه فهمیده میشه. پس حرمت شرعیه گاهی بالمطابقه از کلام فهمیده میشه، میگه این حرام این کار نکن، گاهی بالالتزام میگه اینجا عقاب است، اینجا عذاب است. از این که نگه عقاب است عذاب است میفهمیم که پس حرمت شرعیه هست. در 22.91 بیان شد. 6. فرق بین نفس و ظاهر، گفتم اینه که در ظاهر احتمال خلاف هست ولو احتمال ضعیفه، و اصلا قوام هر ظاهری به احتمال خلافه، اما در نفس و صریح احتمال خلاف نیست. در 24.2 بیان شد. 7. مختار خودمان این شد که طایفه اولای از روایات، اولین طایفه که بحث شد، دلالت نمی کند بر حرمت شرعیه تجری. به خاطر اختصاصشون، اختصاص این روایات و حرام واقعی، و تجری حرام خیالی هست نه حرام واقعی. در جلسه 25 دو بیان شد. 8. فرمودن که این که آیه قرآن فرمود افکی که نسبت به بیت پیغمبر بود و این نسبت زشتی که به این دروغی که دادن، این برای مسلمان ها شر نیست بلکه خیر است. فرمودن جهت این که خیر اینه که تا قبل از این داستان افک، منافق از غیر منافق شناخته نمی شد، بعد به توسط همین داستان منافقهای بین صحابه شناخته شدن، و طبیعی است که در یک جامعه شناخت اشخاص که چه شخصی منافق است چه منافق نیست به مصلحت اون جامعه هست و خیر است برای اون جامعه نه شر. رضای قرآن فرمود که این افکم شر نیست بلکه خیره. در 26